این عزاداری هایی که انجام می گیرد، این گریه و زاری که می شود، این تشریح حوادث عاشورا که می شود، اینا چیزایی لازمی است. یه عده نیان خیال کنن در موضع تفکر روشنفکری مثلا بگن آه اینا دیگه خب مثلا لازم نیست. نه، اینا لازمه، اینا تا آخر لازمه.
فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان ابی عبدالله حسین را به پیشگاه مقدس ولی عصر جلالله فرجه و شریف مقام معظم رهبری مراجع بزرگ تبلید و شما شیفتگان مکتب حسینی تسکیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ابی عبدالله کوتاه نفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه. در هر کجا کسی در ما رو همراهی میکنید، عزاداریتون قبول در ایام سوگواری از ابا عبدالله حسین علیه السلام. در این برنامه در خدمت شما هستیم. مانند برنامه گذشته که در واقع نگاه جدیدی خواستیم داشته باشیم به مقوله عاشورا و نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام و احیانا نقد و بررسی کنیم نگاه‌هایی که در این عرصه وجود داره. در این جلسه هم گفتگو می‌کنم با کارشناس ارجمند حضرت صاحب المسلمین جناب استاد محمد حسین رضازاده که از اساتید سطوح عالی حوزه هستند و افتخار گفتگو با ایشون رو دارم و می‌خوام پیرامون کتابی صحبت کنیم که از مرحوم داوود فیرهی به تازگی چاپ شده، عاشورا، فساد و اصلاح. ببینیم که نگاهشون به بحث عاشورا و نهضت امام حسین چی هستش و نکات تکمیلی رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید تا انشالله بحثی رو پیرامون برخی از مباحثی که در این کتاب عاشورا، فساد و اصلاح که در واقع مجموعه ای از سخنرانی های مرحوم دکتر فیرهی هست که گردآوری شده و تنظیم شده و به تازگی چاپ شده.
بله، ما در گفتگویی که با جای متقیان داشتیم پیرامون این کتاب، ایشون نگاهشون به این کتاب و نقدشون از منظر بیشتر در واقع روش شناختی بود. حالا از تالی ابتدا اگر میشه بفرمایید که از چه منظری میخواد کتاب رو نقد کنه؟ آیا بحث روشی است، بحث محتوایی است؟ اگر بحث محتوایی است خصوصا روی چه سرفصلی تاکید دارید؟
بله، در این کتاب دو تا سخنرانی از ایشون مشخصا چاپ شده که با محوریت موضوع عاشورا و مسئله بیعت هست.
بله،
که خب مسئله بیعت در ادبیات فقه سیاسی ما بسیار جایگاه مهمی داره و چالش برانگیزه و بحث‌های بسیار مهمی حول و حوش این مسئله رخ داده.
درست.
البته ایشون در سخنرانی های دیگر هم گریزهایی به بحث مسئله بیعت دارن، ولیکن این دو تا سخنرانی که البته تقریبا محتواش خیلی نزدیک به هم هست مشخصا در رابطه موضوع بیعت صحبت کردن که حالا من نکاتی رو محتوای این مطالبی رو که در این دو سخنرانی آمده رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خدمت شما عرض میکنم که ابتدای گزارشی بدیم از فرمایشات ایشون در این مباحث. ایشون در این کتاب در صفحه 47 بحثی رو ارائه کردن تحت عنوان تحلیل مسئله عاشورا از چشمانداز بیعت و رأی. ابتدا ایشون این مسئله رو مطرح میکنند که اساس مسئله و ماجرای امام حسین علیه السلام سر قضیه بیعت پیش آمد و گزارش تاریخی میدن که اون که در منابع تاریخی آمده که یزید میخواست که با قهر و غلبه از امام حسین علیه السلام بیعتی رو بگیره، ولی ایشون سر باز زد از این مسئله و ماجرا از اینجا آغاز شد. سه تا پرسش اساسی رو ایشون در این بحثشون مطرح کردن و خواستن که در ادامه به این سه تا پرسش پاسخ بدن. اول اینکه بیعت چیست؟ ماهیت بیعت رو میخوان پاسخ بدن. دو اینکه آیا اجبار در بیعت جایز است و سوم این که حالا چرا امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید امتناع کردند. ایشون یه تحلیلی رو ابتدا ارائه میکنن و اون این که انقلابی که توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رقم خورد یک در واقع انقلابی بود که همراه با بیعت و رأی و نظر مردم بوده، ولیکن این در یک شیبی در دوره اموی و به خصوص در زمان یزید به استبداد رسید، یعنی دولت اسلامی در اون زمان از اون حالت مردمی و که بیعت نقش پررنگی در او داشت یه شیبی پیدا کرد تا رسید به یک دولت مستبد. بعد اینجا دو تا بیعت رو توضیح میدن، یکی بیعت اهل حل و عقد یا بیعت نخبگان که در واقع ایشون تعبیر میکنن به بیعت انشاء، یعنی اون بیعتی که سبب ایجاد حاکمیت میشود. این یه نوع بیعته. یه بیعت دیگه هم داریم به تعبیر ایشون که بیعت عموم مردم هست و در واقع بیعت حمایت و بیعت امضاء اسمش رو میگذارن. ایشون میفرمان که نخبگان دو تا وظیفه داشتن در صدر اسلام، یکی حفاظت از حقوق مردم و نظم اجتماعی، دوم مراقبت از سنت الهی یا همون شریعت الهی. در ادامه ایشون در واقع میخوان این دوتا وظیفه رو مستند بکنن به اون مستندات دینی ما، از جمله به اون روایت، اون بخش معروف از خطبه شیخ شقیه در نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین صلوات الله علیه استشهاد میکنن که فرزت فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود ناصر، که ادامه این روایت در نهج البلاغه هم نقل شده و میخوان از این استفاده بکنن که امیرالمومنین اساسا حاکمیت را برای احقاق حقوق مردم
میخواستن، مشروعیت برسن.
بله،
میخوان بگه مشروعیتی حکومت بسته به بیعت و
حضور اصلا. بله، و ایشون تعبیرشون اینه، اینجا تعبیر ایشون در این کتاب این است که این بدان معناست که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند اگر باز پسگیری حقوق مظلومان در کار نباشد اساساً حکومت ربطی به من ندارد. این در واقع یکی از اون بخش‌های قابل توجه در کلام ایشونه که حالا من انشالله حالا نکاتی رو عرض خواهم کرد.
بله.
و بعد ایشون می‌فرمایند که خب ما گفتیم که یکی دیگه از وظایف نخبگان مسئله دفاع از شریعت هست. ایشون میگه خب ما شریعت رو معنا بکنیم اول. شریعت غیر از فقهه به تعبیر ایشون، و میگه که ایشون میفرماید که در واقع از کلام ایشون اینجوری استفاده میشه که شریعت با فقه دو تا تفاوت اساسی داره. اولا فقه گسترده است و خیلی احکام متنوع و زیادی درش وجود داره، جزئیات درش وجود داره، اما شریعت اینجور نیست. شریعت یه سری احکام اساسی و کلی و در واقع اون امهات احکام الهی است. خصوصیت دومش هم این است که شریعت اون چیزی است که نص قطعی حکم خداست، اما که ان فقه این گونه نیست. بعد ایشون می‌فرماید که وظیفه نخبگان حفاظت از شریعته و وظیفه نخبگان رو حفاظت از فقه در واقع نمی‌دونن. البته این تیکه دوم رو تصریح نمی‌کنن، اما فرمایششون در واقع همین هست که این وظیفه نخبگان دفاع از سنت الهی یا شریعت به همین معنایی که عرض کردیم. اون وقت بعد ایشون در ادامه می‌فرمایند که ما در بیعت اجبار نداریم و کلماتی رو هم از امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌خوان نقل بکنن مبنی بر این که بیعت درش هیچ اجباری نیست. خود امیرالمومنین در کلماتشون استشهاد کردن به این که با مردم که صحبت میکردن گفتن آقای مردم شما خودتون با اختیار خودتون با من بیعت کردید و من این گونه نیست که مثلا حضرت استدلال بکنن بگم چون من منسوب از ناحیه خداوند متعالی هستم شما مجبورید که اطاعت بکنید. نه، اونجا هم حتی در مقابل امیرالمومنین هم در واقع اختیار با خود مردم بوده و مردم با اختیار خودشون با ایشون بیعت کردن. و بعد حالا در رابطه با چیستی بیعت هم ایشون یک کلامی رو در اون سخنرانی دیگه از ابن خلدون نقل میکنن که در واقع بیعت رو که کما اینکه این هست در کلمات لغوی این هست و بعضی دیگه هم نقل شده که بیعت رو در واقع یک قرارداد در واقع تصویر میکنن به لحاظ حقوقی و میگن که بیعت یک قراردادی است بین مردم و حاکمیت. حاکم از یک طرف متعهد میشود به این که نظم اجتماعی ایجاد بکنه، عدالت ایجاد بکنه، مثلا این جور کارهای حاکمیتی رو انجام بده. مردم هم در واقع متعهد میشن که از حرف او اطاعت بکنن و این جور امور. بعد میفرماید که یه نکته جالب دیگه ای که ایشون در ادامه صحبت هاشون دارن، یک فرقی رو بین اهل سنت و تشیع بیان میکنن. ایشون میگه که اهل سنت قائلن که اگر جایی حاکمیتی برقرار شد دیگه ما حق شکستن بیعت با او رو نداریم و حق مخالفت با او رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه نظم بد بهتر از بی نظمی است و درگیر شدن با حاکمیت موجب بی نظمی در جامعه میشه. اما در تشیع همچی چیزی رو نداریم. البته یه نکته ای رو ایشون بیان میکنه و اون این که شاید عموم مردم جائز باشد که با در واقع حاکمیت سازش داشته باشن، اما نخبگان جامعه حق چنین سازشی رو با حاکمیت های غیر مشروع ندارن و تعبیر میکنن که عالمان شیعه عنصری در باورهای خود دارن به نام ولایت حفظ شریعت و سنت الهی. و در پایان هم اشاره میکنن که امام حسین علیه السلام به جهت اینکه در یک دوگانه ای قرار گرفتن، بین اینکه شریعت الهی رو حفظ بکنن، دین خدا رو حفظ بکنن، یا اینکه در واقع بیعت رو بخوان بپذیرن، حفظ شریعت رو مقدم کردن علارغم اینکه به خودشون و اهل عیالشون و کسان نزدیک ایشون لطمات زیادی وارد شد، منجر به شهادت ایشون شد. این سیر کلی فرمایشات ایشون در این دو سخنرانی است که حالا من میخوام در بخش اول نکات مقطعی و در واقع بعضی از نکات جزئی رو، نقدهایی رو داشته باشم نسبت به بیان فنی و علمی ایشون، و در بخش دوم هم بحثی رو در رابطه ماهیت و حقیقت بیعت و جایگاه بیعت که ایشون هم اشاراتی داره در این کلماتشون نسبت به جایگاه بیعت در فقه سیاسی ما، اونجا هم نکاتی رو خدمت شما عرض.
بله بسیار. بنابراین تا به اینجا متوجه شدیم که حالا متوجه به سیری کلمات شما فرمودید در نکات آقای فیرحی بوده، اینکه تمرکزشون رو بحث بیعت خیلی خودش یه نکته مهمیه. اینکه حالا از این نقطه بخوان به چه نتیجه برسن، به چه نقطه بعدی برسن، ببینم. چون بعضیا بیعت رو میگن میخوان از اون مقبولیت اجتماعی رو در بیارن، از اونجا به بحث مشروعیت برسن. بعضی از همین جریان نو اندیش ها میبینیم که پایه مشروعیت رو در بیعت یا همون مقبولیت قرار میدن و حالا مسئله از این دست. این نشون میده خلاص این بخش در اندیشهشون خیلی پررنگه.
درسته.
و حالا از عاشورا و نهضت امام حسین چه استفاده میخواد بکنه به نظرم چیزی که همین الان با توضیح بدید حالا منتظر هستیم که بشنویم.
ما با توجه به این که میخوایم موارد متعددی از کلام ایشون قابل نقده و نگاه کلی ایشون به مسئله بیعت هم قابل نقده، حالا من اون موارد رو بعضی هاش رو در این جلسه اشاره میکنم، بعضی هاش هم طبیعتاً میمونه برای جلسه بعد.
بله.
امیدواریم که انشالله بتونیم استفاده علمی خوبی رو داشته باشیم.
بسیار خوب.
مسئله اول این است که ایشون یک اشاره‌ای کردن به این که در واقع صدر اسلام ما یک شیبی رو داریم که از یک در واقع به نوعی دولت، حالا بنده تعبیر میکنم که انت دموکراتیک، وارد یک فضای استبداد شدیم در دوره بنی امیه و یزید. این تعبیر ایشون داره، من از کتاب ایشون اگر برای شما بخوانم، ایشون میفرماید که
حکومت، من فکر کنم اونجوری که حالا خونده بودم این بود که میگفتن حکومت پیامبر در مدینه به نوعی برآمده از اون قرارداد اجتماعیه.
بله.
به تعبیر شما خیلی مهم دموکراتیک. آره. حکومت رو جلو
در تاریخ جامعه اسلامی، تعبیرشونه، در تاریخ جامعه اسلامی دورهای گرانقدری را می توان یافت که در حوزه حقوق مردم است. محرم سال 61 هجری بیش از 50 سال از رحلت پیامبر نگذشته است، دولت دگردیسی یافته و جهت این دگردیسی نیز مشخص است. من میخوام عرض بکنم که این برداشت مقدار برداشت دقیقی از تاریخ نیست. ببینید ما در واقع بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معنای واقعی کلمه با یک کودتا مواجه هستیم و ماجرای اساسا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اون مسائلی که پیش آمد به خاطر همین تحمیل مسئله بیعت به امیرالمؤمنین بود و اینجور نیست که ما مثلا بعد از شهادت رسول خدا یا رحلت رسول خدا یک فضای آرام بیعت مردمی حقوق مردم اینچنینی داشته باشیم و یه سیری آمده باشه و حالا در دوران بنی امیه به یک استبداد رسیده باشیم. نه، اتفاقا بعد از رحلت رسول خدا شدیدترین استبداد و سختترین اجبار و اکراه نسبت به یک بیعت، اون هم نسبت به یه حاکمیتی که بر اساس یک کودتا در واقع شکل گرفته، رو ما مواجه هستیم و بعد از این هم همین اتفاقات در واقع رقم خورده و ساکت کردن جریان مخالفی که قبول نداشت حاکمیت رو و دولت رو ما باهاش مواجه هستیم.
پس یکم رو خود واژه بیعت، ایشون خیلی بیعت مردم انقدر روش تمرکز میکنن و پررنگ میکنن، به اون مقدار نسب امام از طرف خداوند رو
این رو چیز نمی‌کنه. الان همین نکته رو ما می‌خوام وارد بشیم انشالله. من این رو انشالله تو بخش بعدی که حالا شاید در برنامه بعد بهش برسیم مفصل این رو خواهم پرداخت. مسئله بعدی، ایشون یه تفکیکی قائل شدن بین فقه و شریعت. و این هم برای ما واقعا قابل فهم نیست این مطلب ایشون. من بخشی از مطالب ایشون رو بخونم از روی متن. ایشون میگه که منظور از شریعت فقه نیست، فقه گسترده تر از شریعت است. شریعت یعنی آن جاهایی که نص قطعی حکم خداست، تعدادشان کم است اما مهم است. ببینید ما الان میخوام از ایشون سوال بکنیم که شما فرق بین شریعت و فقه رو به لحاظ مقام ثبوت میدونید و دارید بیان میکنید یا به لحاظ مقام اثبات؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگر منظورتون مقام اثباته، یعنی آقا فقه ممکنه بر مدار حجیت داره عمل میکنه اما شریعت اون چیزیست که اندالله وجود دارد، خب این دیگه تعدادش فرق نمیکند که ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. شریعت الهی هم گسترده است، در هر چیزی که شما فکرش رو بکنی شریعت الهی وجود داره. ما روایات متعدد داریم که ما من شیء هیچ چیز نیست الا این که در رابطه با او کتاب خدا یا سنت رسول خدا در رابطه با او حرف داره و موضع گیری داره. پس این که بگیم آقا فرق این دو در این است که تعداد شریعت، احکامی که در شریعت اومده، حلال و حرام هایی که در شریعت اومده کمه ولی در فقه زیاده، این چه فرقی است؟ اگر میگید که
فقه ما تماما منصوص دیگه
میشه، بله، اما اگر میگید نه فقه و شریعت به لحاظ تعداد فرقی نمیکنه که خلاف این فرمایشیشون در این کتاب هست، فقط به لحاظ دلیل مثبت او فرق میکنه. شریعت اون چیزی است که قطعی است اما فقه ممکنه قطعی نباشه بلکه بر مدار حجیت باشه. اشکال این حرف این است که خب شما دارید در واقع وظیفه نخبگان، حتی تا نخبگان به معنای معصومین علیه السلام رو بیان میکنید. خب برای معصوم علیه السلام که دیگه شریعت به نحو نص قطعی روشنه، پس دیگه موردی وجود ندارد برای معصوم علیه السلام که بخواهد با دلیل حجت ظنی چیزی رو اثبات بکنه. پس این فرقی که ایشون بین شریعت و فقه گذاشتن و بیان میکنن که نخبگان از جمله معصومین علیه السلام مکلف به حفظ شریعت هستن نه مکلف به حفظ فقه، این برای ما روشن نشد و این تفاوت بین این دو مورد واقعا تفاوت غیر قابل فهم است. مواردی هم ایشون به روایات استدلال کردن و خواستن از روایات برداشت هایی بکنن که حالا من احتمال میدم که شاید کسانی که این کتاب رو تنظیم کردن سخنرانی ایشون رو خراب کرده باشن، چون شاید از ساحت علمی به دور باشه این مقدار اشتباه در نقل برخی از روایات. مثلا ببینید ایشون در بحث خودشون می‌فرمایند که ما دو تا روایت داریم که از این دو تا روایت استفاده می‌شود که بیعت با حاکم غیر مشروع جایز نیست. خب کاری به اصل مدعا ندارم، استدلال به دو روایت رو می‌خوام ببینیم چه جوریه. استدلال روایت اول رو می‌فرمایند حدیثی از امام حسین علیه السلام وجود دارد که از حضرت علی علیه السلام نقل می‌کنند و حضرت علی علیه السلام هم از پیغمبر نقل می‌کنند. بعد روایت رو نقل می‌کنند، می‌فرمایند امام حسین علیه السلام در این خطبه ثنای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را می‌گوید و ادامه می‌دهد که ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله تا ادامه روایت. خب من تعجب میکنم ما ندیدیم در اینجا که امام حسین علیه السلام روایت رو از پدر بزرگوارشون امیرالمومنین و امیرالمومنین از پیغمبر نقل بکنن. این دقت در نقل روایت رو بسیار پایین آورده. بعد ادامه میدن میگن روایت دیگر از ابا عبدالله علیه السلام در محاسن برقی آمده که روایتی رو نقل میکنن. و بعد در پایان این روایت که نقل کردن و ترجمه میکنن اینجوری میفرماید که تعبیر اینه، امام حسین علیه السلام این روایت را از قول رسول خدا فرموده است، امیرالمومنین این روایت را خوانده و خود امام حسین هم این روایت را میخواند. ما که نفهمیدیم این روایت رو که شما از محاسن داری از ابا عبدالله نقل میکنید، ابا عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام است، نه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و بعد مثلا این روایت را از امیرالمومنین کسی نقل نکرده. و بعد ایشون در ترجمه هم اشتباهاتی مرتکب شده که حالا من دیگه تو این بحث خیلی بهش نمیپردازم. از این جور عدم دقت ها در بیان ایشون وجود داره. من اینها رو برای چی عرض کردم؟ برای عرض کردم که ما اگر در استفاده از منابع دینی، آیات و روایات اون دقت و وسواس لازم رو نداشته باشیم، گاهی اوقات در ترجمه و در تطبیق روایات اشتباهاتی میکنیم که این منجر به سوء برداشت های کلیتر میشود. حالا ما تا همین مقدار به نقد جزئیات کلام ایشون رو بسنده میکنیم، اما اصل مسئله بیعت و دیدگاه ایشون نسبت به مسئله بیعت رو انشاءالله در برنامه بعدی بهش خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما.
سلامت.
آقای رضازاده، ممنونم از بینندگانی که ما رو در واقع دنبال کردن. ماشاءالله در جلسه آینده در خدمت آقا هستیم و می‌خوایم بیشتر به ابعاد اندیشه مرحوم فیرعی در این کتاب بپردازیم، ببینیم که واقعا نگاهشون و نظرگاهشون نسبت به مسئله بیعت و ارتباطش با بحث امام حسین چی هستش. امیدوارم که بتونید در برنامه آینده ما رو همراهی بفرمایید. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.